الحديث الرابع عشر بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما من الكلام كلمة أحب إلى الله عز وجل من قول لا إله إلا الله وما من عبد يقول لا إله إلا الله يمد بها صوته فيفرق إلا تناثرت نوره تحت قدميه كما يتناثر برق الشجر ورق الشجره تحت. در بین کلمات هیچ کلامی، هیچ کلمه احب الى الله عز و جل من قول لا اله الا الله نیست و هیچ عبدی لا اله الا الله را با صدای بلند نمیگه و از او فارغ نمیکشه مگر اینکه گناهان از زیر پاش میریزه، همینطور که برگ درخت زیر درخت. در این حدیث سه تا بحث داریم. یک بحث اینه که چرا لا اله الا الله احب الکلمات. بحث دوم اینه که مراد از مدرسه چیست. مراد از مدرسه چیست و در اینجا چه نقشی داره. مطلب سوم اینه که تناثر از گناه یعنی گناهانش میریزه یعنی چی؟ این سه مطلب رو ما در این روایت میگیم. اما مطلب اول که چرا لا اله الا الله احب الکلمه این فرمان به دو جهت. جهت اول این که سبب خلق انسان این بوده که خدا رو بشناسه، خدا رو به توحید ذاتی و صفاتی و افعالی بشناسه، یعنی بدونه که لا ذات الا ذات خدا و لا صفت الا صفتی که برای خدا هست و لا فعل الا بود، که همه ذات ها در ذات خدا مطمئن باشه و همچنین همه صفات در صفات خدا و همه افعال هست. این غرض آفرینش انسانه که به چنین معرفتی دست پیدا کنه. حالا اگر کسی لا اله الا الله رو که دلالت بر حد توحید میکنه با اعتقاد قلبی و خالص ذکر بکنه، اعتقاد یعنی یا عالم شدن یعنی عالم بودن، معلوم میشه که این معرفتی رو که غرض اصلی از خلقتش بوده به دست آورده. غرض این بوده که او به این معرفت توحید سگانه نائل بشه و با اعتقاد به لا اله الا الله و گفتن این کلمه معتقدن، معلوم میشه که به اون معرفتی که غرضش بوده رسیده. پس احب الکلمات به خاطر اینکه اطلاع میده که شخص گوینده دارای مقامی که لایق بوده شده، از این جهت گفته میشه که این کلمه اشرف الکلمات. این جهت هست. بخونیم جهت اول رو و بعد به جهت دوم. خب حدیث رو معنا کردن شرح هم. اما وجه و کونه ها احب الکلمات الالله، اما وجه و کونه ها احب الکلمات الالله فل وجه. اما اولا وجه اول، فلان الله انما خلق الخلق لیعرف خالقه هم کما فی القدسیات، یعنی احادیث قدسیه، کن تو کم زن نفسی یا فا احباب یا ان او رفت و خلق کن خلقه لکه او رفت. من یک جنج مخصی بودم، خواستم شناخته شدم، خلق را آفریدم تا به وسیله اونها شناخته بشم، ظهور پیدا کنم و از طریق ظهور اونها شناخته بشم. این حدیث بعد از تحقیقاتی که شده معلوم شده که حدیث نقلی نیست، بلکه بعضی از عرفا ادعا کردن که ما این رو در مکاشفه یافتیم. این چنین نیست که از معصوم نقل شده باشه و به دست ما رسیده باشه. فلما کانت تلک الکلمه، یعنی لا اله الا الله، از صادر عن قائله ها تشعر و ان قائل این کلمه، یعنی کلمه لا اله الا الله، کسی که معتقد به هر سه مطلب هست، من یعنی یعتقد بالله، یکی وحدانیت الله که صریح این کلمه، وحدانیت به هر سه معنا، هم وحدانیت ذات، هم صفات، هم افعال، و سایر صفات الکمالیه که این سایر صفات اجمالا در این کلمه جمع شدن، چون کلمه مشتمله بر لفظ الله، الله هم مستجمع جمعی صفاته، پس با آمدن الله تمام صفات این کلمه حاصله. ازا می فرمد قائلش همچنان که معتقده به خدا و وحدانیت خدا، معتقده به سائر صفات کمالیه خدا هست که تمام این صفات کمالیه رو اسم الله به نحوه اجمال جمع می کنه. و چون یک کلمه مشتمله بر این اسم هست، پس مشتمله بر تمام صفات هست. بنابراین اگر کسی این کلمه رو بگه، معتقدن بگه، هم خدا رو قبول داره و عارف به خدا، هم عارف به وحدانیت خدا و هم عارف به جمیع صفات خدا و سایر صفات خدا. پس اون غرضی که از خلق او داشت، غرضی که از خلق او بوده، فعلا انجام گرفته. و هی احب الکلمات الالله، یعنی کلمه لا اله الا الله بهترین کلمه است. اذ هی التی تنبو عن حصول الغرض المتعلق بالخلق فهو المعرفه. زیرا این کلمه، یعنی اعتقاد به این کلمه، خبر میدهد از اینکه غرضی که متعلق به خلق بوده، یعنی معرفت، حاصل شده. پس چون کلمه خبر از حصول غرض بوده و تمام این خلق هم به خاطر این غرض بوده، پس کلمه میشه حب و کلمات الهی. اما وجه دوم برای اینکه این کلمه حبه اینه که تمام الفاظ حسنشون، شرافتشون، محبوبیتشون به لحاظ معنایی است که داره. اگر لفظ این معنای عالی داشته باشه، اون لفظ پسندیده است. و اگر معنای متوسط یا دانی داشته باشه، پسندیده شدنش در حد متوسطه یا اینکه مکروه و محسن. همونطور که توجه میکنید، خود لفظ لفظن و لفظن فرقی نداره، که لفظ رکیش باشه، که لفظ شریف باشه، همه لفظ هست. از نظر معنا تفاوت داره. معنا هست که به یه لفظ شرافت میده، به یه لفظ رکاش میده. خب معلومه که معنای لا اله الا الله که اشاره به توحید ذاتی و صفاتی و افعالیه، اشرف المعانی. اگر او اشرف المعانی، پس لفظ به تبع معنا میشه اشرف الالفاظ کلمه. و اما ثانیه، فلان شرف الکلمه الموجب لحسن الکلمه و الموجب لمحبوبیت الکلمه انما هو به شرف رتبت معناها. بستگی به اون رتبه‌ای داره که معنای این کلمه واجبه. اگر رتبه بالا باشه، لفظم داره رتبه بالا و الا نه. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، ولا علم اشرف من معرفت الله تعالی و توحیده و علم به صفات الحسنا، که هر سه در این عبارت جمعه، در این کلمه جمعه. پس معنای این کلمه که معرفت الله و معرفت توحید الله، علم به صفات حسنای الله هست که در کلمه الله جمع شدن، اینها تماما بالاترین و شریفترین معنا هستند. در مناسبت شرافت معنا، لفظ هم شریفترین معنا. این مطلب اول بود در باره این حدیث که چرا لا اله الا الله اشرف الکلمه است، چه دور است برام سکر. اما معنای مطلب دوم اینه که مد و صوت در اینجا معناش چیه و چه نقشی داره. دو تا مطلب، یکی معناش چیه، که چه نقش داره. نقشش روشنه، چون جمله حالیه است. من یقول و ما من عبد یقول و لا اله الا الله، در حالی که یمد به ها صوته و یفرق و بعدم از گفتن این کلمه فارغ بشه الا تنفر از اون. جمله حالیه قید حساب میشه برای تو جمله. و اگر محمولی بر موضوعی هم بشه و اون موضوع قید داشته باشه، در واقع اون محمول به اون قید ارتباط پیدا میکنه. پس معلوم میشه در اینجا هم الا تناسر از زنوب مربوط به یمود دو بها سوته. یعنی خود این مد صوت نقش داره در این تأثیری که برای لا اله الا الله هست. گفتن لا اله الا الله اثر داره، ولی در این روایت نشون میده که این اثری که در اینجا از مد صوت حاصل میشه. یعنی بالاخره مد صوت به عنوان یک قید درش نقش داره، و اگر این قید نباشه مقید هم منتفی میشه. الان عرض میکنم، گفتم دو تا مطلب داریم، یکی اینکه مقصود از مد صوت چیه، یکی اینکه این مد صوت در اینجا چه نقشی داره. حالا نقشش رو برام عرض میکنم. چون جمله حالیه است، قید به حساب میاد، پس نقش اساسی داره. یعنی اون محمول و اون اثری که عبارت از تناسل زنوبه، این محمول برای لا اله الا الله ثابت میشه با این قید. خب معلومه که اگه این قید نباشه، این محمول دیگه نیست. اگر ما محمولی رو به غیر مقید با هم دیگه باز کرده باشیم غیر نقش داره و اگر اون غیر نباشه مقید هم نمیتونه برای این محمول بشه. پس معلوم میشه که این جمع دو به حاصل سهو نقش اساسی داره، بیهوده در اینجا نیمد. اما مراد از مد چیه؟ معنای ظاهری برای مد داره این کلمه رو که عرض میکنه و یه معنای باطنی هم داره. معنای ظاهری که گفته شده، ایشون تقریبا به یکی از دو معنای ظاهری گفته میشه، ایشون به یکی از این دو معنای ظاهری اشاره میکنه و رد میکنه، معنای ظاهری دیگر نمیگه و معنای واقعی و باطنی رو هم نمیگه. البته از معنایی که برای تناسر از بونو گفت کرده معنای باطنی یمدوه ها سلطهو هم به دست میاد. اما معنای ظاهری که ما از این عبارت میفهمیم که خودشون نفرموده همینه که با صدای بلند بگه یا ما دوبه ها صوته اون اینه صدا رو بلند کنه، صدا رو بکشه، با صدای بلند بگه، بکشه و بلند بگه. بکشش معنای دوبه رو جلو نرد میکنم، اما صدا رو بلند کردن چرا؟ صدا رو باید بلند. معنای دوم که معنای ظاهری اینه که مد بده. چی رو مد بده؟ صدا رو مد بده؟ نه، اینو نگفتن، نگفتن صدا رو مد بده، گفتن بین لا، بین الف، بین الف لا و همزه اله مد بده. لا اله هست که بکشه لا رو. به طور این مطلب لازمه که ابن کثیر از قرا با تبا وجود این که همه قرا میگن مد و خیلی نکشید، ابن کثیر در اینجا گفته اشباع این مد و کشیدن این مد لازمه و جایی که میتونید بکشید های نفر اندازه یه نفس. این من از میکنم بله. خب مد یعنی این که مد صوت، یعنی این مد بین الف و همزه رو اشبار کنه، یعنی کاملا رعایت کنه. شارح این معنا رو قبول نمی کنه، میگه که این که مد صوت نیست، این مد الفه یا مد همزه است، عبارت داره مد صوت بده. تازه یمدو به ها، یعنی یمدو به این کلمه، نه به فقط الفش، یمدو به ها یعنی به کل کلمه مد بده، نه فقط به الف لا مد بده. پس این توجیه توجیه درسته. این دو تا توجیه بود، این دو تا معنای ظاهری بود برای عبارت.
کلماتی که تحمل مد دارن مد
میکنه، کلماتی
که تحمل
ندارن اصلا دعا مد دارن، باید اما مد بشه. داریم که مثلا این لفظ این حرف رو مد بده، اما در اینجا که نداریم این حرف رو مد بده، گفته این کلمه رو مد بده. در آیات قرآن یه جا داریم که مده و قرآن به ما گفتن این کلمه رو یا این حرف رو مد بده، جاشو تعیین کردن، نگفتن کل قرآن. یعنی در اینجا گفته کل کلمه مد داده میشه، عبارت داره که کل کلمه رو مد بده. پس ما بیانیم حرف از این کلمه رو مد بدیم، فکر میکنیم کافیه، این که درست نیست، تو تصدیق بریم که کل کلمه رو مد بده. این دو تا معنای ظاهری بود، که یکی اینکه با صدای بلند و کشیده لا اله الا الله رو بگه، یکی اینکه همین که از کردن الف لا رو بین الف لا و همزه اله فاصله زیاد بده که مد حساب بشه، لا اله که بکشه. البته ما داریم این مد هم گفتن مستحب بدن، شیعه هم رایده که گفتن این برنده، شیعه گفتنی دیگه نداریم مثلا. به طور کلی گفتن که مد لا اله الا الله مستحب، مد لاش. اما معنای باطنی که برای این عبارت می کنیم، این معنای باطنی را اجازه بدید بعد از این که معنای عرفانی تناسر از ذنوب رو گفتیم بهش بکنیم. الان خیلی روشن نمی شه. معنای عرفانی تناسر از ذنوب که گفته شد وقت مد صوت رو هم اینشان درد می کنم که معنای عرفانیش چیه. اگر چیشون نبستن باید که بردید معنایی که برای تناسر از ذنوب کردن معنای مد صوت هم معلوم می شه. پس بحث ما در مد صوت تموم شد، یه طلبکاری شما دارید انشاءالله اون آخر بحث. و اما مد صوت، الان اثر این یمدو به ها صوت رو بهش میکنن که این چه نقشی در اینجا داره، نقشش رو بهش میکنن نه مرادش. و اما مد صوت فإنه مما یترتب علیه الاثر الذی هو تناثر الذنوب، تناثر ذنوب که اثر گفتن لا اله الا الله در واقع بر مد صوت مترتب شده. لأن جملة يمد الصوت حاليات يعني قيد و حکم متفرع بر قید میشه که اگر قید رو بگیرید مقید به تنهایی حکم نداره، قید و مقید با هم حکم دارن و حکم در واقع روی مقید میره. اگر بخواد حکم رو حکم در واقع روی قید میره، اگر بخواد حکم رو قید رو بردارید حکم نداره. این نقش بیان نقش یمدو بها صوته بود، اما معنا نشدیم یمدو بها صوته چیه. حالا میخوام معناش کنیم. دیلن معنای خودمون رو نمیگیم، از قول دیگران نقل میکنیم و نقلشون رو هم کافی نمیدونیم. قیل المراد به مد صوت مدیست که واقع از بین کلمه لا و لفظ اله، یعنی از بین الف لا و همزه اله باید کشیده بشه، به طوری که ابن کثیر که از قرائت تشبیه کرده به اشباع تلک المده، گفته این مد رو اشباع کنید، یعنی کاملا مد رو اجرا کنید و بکشید، در حالی که قرا همشون مبالغه دارن در این که مدها رو هیچ کدوم از مدها رو تسهیل ندید، طول ندید، اما این یکی رو گفته طول ندید. پیداست که مد در اینجا تاثیر زیادی داره. این قول بعضی ها که ایشون قبولش نمی کنه و می فهمد اقول و لفظ صوت و رجوع ضمیر در کلمه بها الال کلمه، یعنی الال خود الالله به تمامها اقا می کند از این توجیه کمالا یخوا. این توجیه میگه اون الف رو مد بده. این عبارت میگه که اولا به ذات رو اون هم در کل کلمه مد بده، نه در الف تنها. پس این توجیهی که این آقایون کردن توجیه کاملی. اون مطلب سومی که در این حدیث داریم بحث در تناسر ذنوب. تناسر ذنوب یعنی چی؟ یه معنای ظاهری برای تناسر ذنوب داریم که خب هر کسی میفهمه، وقتی معنا شد همینجور معنا شد که گناهان این شخص میریزه زیر پاش، همونطور که برگ درخت میریزه زیر درخت. یعنی دیگه این آدم گناهی نداره، آلودگی هایی که در روحش بوده همه میریزن و روح صاف میشه، پاک میشه، خالی از گناه میشه. این معنای ظاهری تناسر ذنوب. اما معنای عرفانی هم برای این تناسر هست. زن عبارت از وجود خود انسانه، به شرطی که این وجود رو مال خودش نیست. زن عبارت از کمالات وجوده، به شرطی که کمالات وجود رو از آن خودش بدونه. بزرگترین گناه یک انسان اینه که خودش رو موجود ببینه و خودش رو صاحب کمالات وجودی ببینه. انسان موظفه که وجودش رو امانت بدونه و بگه مال خودم، من موجود نیستم، خدا موجوده. این ظهوری از وجود خداست که عاریتاً به من داده شده، کمالاتش همون مال خداست، ظهوری از کلمات کمالات خداست، لقیقه از کمالات خداست که به من عاریه داده شده. هیچ کس حق نداره که وجود خودش رو، وجودی رو که به او عاریه داده شده، کمالات وجودی که به او عاریه داده شده از آن خودش و ملک خودش بکنه. اگر کسی وجود رو و کمالات وجود رو ملک خودش دونست نمیشه گناه. حالا اگر کسی آمد و لا اله الا الله رو اونجور که باید گفت و معتقد شد، معنای لا اله الا الله با اشاره به حرف توحید اینه که ذاتی جز ذات خدا نیست، وجود همه مال خدا هست، همینطور که رسیدیم تمام وجود از ما گرفته میشه و ما متوجه میشیم که چیزی نداره. و باز معنای لا اله الا الله اینه که تمام اوصاف کمالی مال خدا هست. خب اوصاف کمالی خودمون رو هم میبینیم که نداره، و تمام افعال هم که با کمالات فعلی همه مال خدا، اسماء و اسماء و صفات و افعال و ذات و همه هرچی هست مال خدا، برای ما هیچی نمیمونه. وقتی ما این کلمه رو گفتیم ذنوب ما میریزه، یعنی اون چیزهایی که فکر میشدیم مال خودمون حالا روشن میشه که مال ما نیست دیگه، از ما میریزه، یعنی وجود دیگه مال ما نیست، کمالات وجود مال ما نیست. پس هر کسی این کلمه رو درست بگه، معتقدن بگه، خالصن بگه، این ذنوبش تناسب پیدا میکنه، این میریزن همش، میریزن اینو دیگه متوجه میشه که همچین چیزهایی نداره، وقتی نداره یه گناهی نیست. گناه در صورتی بود که وجود رو از خودش ببینه، کمالات وجود از خودش ببینه، ولی حالا رسیده به درجه ای که کمالات وجود رو و وجود رو از خودش نمیدونه، پس تناسب ذنوب میشه. این معنای عرفانی برای تناسب میشه. معنای ظاهریش هم میتونیم اراده کنیم، هیچ منافات نداره، هر دو با هم اراده میشن، چون یه معنای جامعی در اینجا اراده شده. اون معنای جامع دو فرد داره، یه فرد عرفانی داره، یه فرد ظاهری داره. ما هر دو فردشو میتونیم اراده کنیم، نه استعمال کرده باشیم لفظ رو در دو معنا. استعمال کردیم لفظ رو در جامع، این جامع دارای دو فرده، ریختن گناه، چه گناه ظاهری چه گناه عرفانی. پس میبینید معنای کلمه دو تا نیست، معنای کلمه ریختن گناهه، اونجا گناه دو تا فرد داره، یه فرد عرفانی داره، یه فرد ظاهری داره. یه وقت میگیم گناهان معمولی بریزی، یه وقت میگیم گناه عرفانی بریزی. هر دو عبارت هر دو رو افاده میکنه به نحو اشتراک معنوی، نه به نحو اشتراک لفظی، یعنی به نحو اینکه اول جامع رو و به طریق جا از طریق جامع مصادیق رو اعلام میکنه، نه اینکه ابتداعا به مصادیق پرداخته باشه که شما بگید استعمال لفظ دلکتر از معنا و به اجازه نمیدیم. ما اینجا استعمال لفظ دلکتر از معنا نیست. و اما تناثر الذنوب فلعل المراد بالذنوب عبارت از وجود و کمالات وجود، اما نه وجود و کمالات وجود مطلقا، بلکه التي اعتقد كل احد انها له. با این قید در صورت گناه به حساب میاد که اعتقد هر کسی که انها له، که این کمالات وجود مال خودش، این وجود هست. اعتقد كل احد انها له، یعنی این شب این وجود و کمالات وجود له برای خودش. وجود و کمالاتی که هر کسی گمان می کند که این وجود و کمالات لهو، یعنی برای خودش، این لهو زمیرش برمی گرده به کل احد. کما غیره وجود که ذنب لا یقاس بهی ذنب، که خود وجود تو گناه. البته شاعر ظاهرن من عرفانی رده نشده، طرف ازش پرسیده که من چه گناهی دارم؟ کاری نشدم. میگه خودت گناهی. مثل این که میگن شخصی بچه ای رو بغل کرد، بچه ای گریه میکرد، این بغلش کرد که ساکتش کنه. هی هر چی سر به سر این بچه میذاشت گریه ای بچه بیشتر میشه. خب این شخص هم خیلی قیافه وحشتناکی داشت، یادش که من سرش بزن. خب احتمالاً در وقتی که بغل پدرش یا مادرش بوده این مرد دیده گریه شروع شده، بعد که آمده بغل این بیشتر گریه شد. خب مرد با ناراحتی مثلا چه تشه این همه گریه میکنه، من که دارم مثلا باز خوش شخصه میکنم. شخصی جواب میده که مصیبت این بچه وجود توه، تو اگر نبودی این گریه نمیکنه، یعنی خود اصل وجودت که باعث گریه میشد. مثلا این شاعرم همینطور میگه، ازش طرف میپرسه که من چه گناهی دارم که اینجا مثلا گناه اینجا رفتم؟ میگه که گناهی نداری، خودت وجودت مثلا در این محل گناهی، که از اینجا برو بیرون تا گناهی تمام بشه. این ظاهر عبارته، ولی خب عرفا از این برداشت این چیه کردن که وجود چه زنبون نه وجودی در این خودت، وجودی در این که همون که به ماهیت تو تحقق بالعرض داده، اون زنبیست که لایقات رو جیدن. و تناثر زنب، تناثر ذنوب عبارت است از اضمحلال و نابود شدن کل، یعنی کل کمالات، لدل قائل به تلکل کلمه، وجود و کمالات وجود در نزد کسی که قائل به این کلمه است همه مضمحل میشن و همه در وجود خدا فانی میشن. اذا قال این کلمه رو عن خلوص عقیدت و عرفان قلب، زیرا مفاد کلمه اینه که همه موجودات خالقن، فقط خدا ثابته. از مفادها ملاکم این و معرفتو ان الله هو الثابت، این رو عطف میگیریم بر هلاک و میتونیم، بله عطف میگیریم بر هلاک، البته از مفاده ها هلاک کل و معرفتو ان الله هو الثابت، مفادش اینه که همه موجودات هلاکن، هیچ که از خودش چیزی نداره، و مفادش یعنی استفادهش اینه که آدم بشنسه که ان الله هو الثابت، یعنی از این عبارت در میاد که فقط خدا ثابته، بقیه موجودات همه حاله چه. خب اگر اینطوره پس هیچ که وجود خودشو نمیبینه، هیچ که کمالات وجودشو نمیبینه، و وجود و کمالات هم که ذنوب بودن، پس با گفتن این کلمه تمام ذنوب تناسب پیدا شده نمیبینه. ولا ينافي ذلك، یعنی با این معنایی که گفتیم، با این معنای عرفانی که گفتیم منافات ندارد که ذنوب ظاهر همین گناه ها و آلودگی های ظاهره هم با گفتن این لا اله الا الله تناسر پیدا کند، زیرا مراد از این کلمه تناسر از ذنوب معنای عام لهمات، یعنی معنای عامی که بتونه هر دو مصداقش عام باشه. خب حالا که تناسر ذنوب معنای عرفانی روشن شد، برگردیم مد صوت رو هم معنای عرفانیش رو بیان کنیم، که حالا معنای عرفانی مد صوت چیه که از اینجا استفاده میشه. بله حالا یا به طریق اولا یا بالاخره به طریق مساوی علایان اون رو هم میشه بردش. مد صوت دو تا مطلب توش هست، یکی اینکه باید صدایی باشه، یکی اینکه این صدا باید چشیده بشه. خب تناسل زنو، تناسل زنو باید لا اله الا الله، یعنی این اعتقاد باید اظهار بشه، هم در اعتقاد آدم باشه هم ظاهر بشه، که با صدای بلند مثلا گفته بشه، صدای بلند لازم نیست، یعنی اظهار بشه، مدام پیدا کنه. یعنی اینطور نیست که در یه برهه از عمرمون به این مطلب معتقد باشیم بعد بذارمش کنار دوباره معتقد بشیم، نه، باید مدش بدیم. این کلمه لا اله الا الله یعنی این اعتقادی که باید با این کلمه اعلام میشه، باید از اول عمر ما تا آخر عمر ما امتداد پیدا کنه. این چنین آدمی تناسر از زنو بود، ولی اگر لحظه این مد رو قطع بکنه در همون وقت تناسر زنوب نداره، بالاخره مبتلا به زنوب بشه، باید وجود از خودش میدید، کمالات وجود از خودش میدید. پس مد صوت دو مطلب داره، یکی اینکه صوتی باشد، دوم اینکه این صوت مد داره بشه. پس اعتقاد لازمه، ولی این اعتقاد اظهارم بشه و این اعتقاد و اظهارش همه کشیده بشه در طول عمر باشه. توجه میکنی که این معنی معنای بدی نیست. حالا نمیخوام بگیم حتما این روایت این اراده کرده، ما وقتی یه معنی میکنیم توجه داشته باشیم برای همیشه باشه. یه معنی برای روایت میکنیم نمیگیم حتما گوینده روایت این معنی رو اراده کرده، میگیم ما این معنی رو از روایت میفهمیم. حالا اگر درست فهمیدیم که فبرها، اگر هم درست نفهمیدیم که همونی که قائلش اراده کرده حقه، اونی که ما فهمیدیم حقه. این برای همیشه تو ذهنتون باشه که اگر ما معنایی رو از روایتی استنباط کردیم به این صورت استنباط میکنیم، اسناد نمیدیم معنا رو به گوینده، میگیم شاید گوینده این اراده کرده ما اینطور میفهمیم، اگر اراده کرده که چه بهتر، اگر اراده نکرده ما اشتباه میکنیم. صوت معنی وجود داره،
یا متن این کلمه رو در وجودش
و در طلاق و یا استفاده میشه؟ نه، طلاق فرقش از این کلمه، اون که قرار شد که وجود و خودش نبینه، یعنی صوت معنی عمر میگیری که ما دیگه احتیاجی نداریم، چون یه مده خودش معنا رو میفهمونه که در طول عمر صوت معنی عمر بگیریم لفظ نمیگیره، از کلم صوت یعنی ظهور، یعنی اظهار، یعنی نه تنها اعتقاد داشته باشد بلکه اظهارم بکنه که دیگران هم به سمت این اعتقاد جذب کنه.
ولی میشه با لفظی
اعتبار ندادن، صوتی اظهار
با وجودش،
یعنی همون وجودش بله وجودش اظهار بکنه، چطوری اظهار بکنه؟ وجود همیشه اظهار میکنه، دیگران رو هم باید دیگران رو هم اشعار میخواد داشته باشه، باید دیگران اعلام بکنه، چطوری اعلام میکنه؟ خود وجود میخواد اعلام کنه، وجود دائما داره اعلام میکنه، افراد غافل هست، بعد از قفلت درشون بیره، از قفلت بخواد درشون بره، باید با صدایی باشه، با حرفی باشه، با اظهاری باشه، هیچ معنی نداره. حالا شما اونجا تو خاص اینجوری بگید، ما که الان داریم توجیه میکنیم هر جوری دارتون خاص میکنیم،
یعنی کنون
بد نباشه، حالا معنای شما هم ایبی نداره، صوت رو من عمر بگید، اما احتیاجی بهش نداریم، چون یه مده خودش معنای امتدادی در طول عمر رو میفهمیم، اما اگه صوت من اظهار بگید یه مطلب اضافه گفتیم که این شخص معتقد باشه اظهار هم بکنه، در طول مدتش اعتقادش و اظهارش ادامه پیدا کنه، در طول مدت اعتقادش، این بهتر از اون الحدیث خامس شه به اسناد ان ابی حرب بن زید بن خالد الجهنی قال اشهد على ابي زيد بن خالد لسمعته يقول ارسلني رسول الله صلى الله عليه واله فقال لي بشر الناس انه من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له فله الجنه. من شهادت میدم که این مطلب رو از ابی خالد بن زید شنیدم که میگفت رسول خدا فرمود، رسول خدا منو فرستاد و فرمود به مردم بشارت بده که هر کس بگه لا اله الا الله وحده لا شریک له فله الجنه. شاهد میگیرم بر ابی زید بن خالد، یعنی مثلا خدا شاهد میگیرم چون این حرف رو من زده، مثلا یا ملائکه رو شاهد میگیرم چون این حرف رو من زده، این آدم لسمه تو، یعنی این کلمه که من دارم میگم همینطور از پیش خودم نمیگم، افراد رو شاهد میگیرم چون من از این شخص شده. این کلمه رو توجه کنید، عبارتی رو که آمده درش در این جمله سه تا مرتبه، سه تا هم هست، یکی لا اله الا الله، یکی وحده، یکی لا شریک له. این سه تا رو ایشون جدا میکنه، یکی اشاره داره به توحید ذات، یکی اشاره داره به توحید صفات، و یکی هم اشاره داره به توحید فعل. حالا هر کدوم رو دلتون خواست به ذات، هر کدوم به صفات، هر کدوم به فعل، ولی ترتیب رعایت کنید بد نیست. لا اله الا الله رو بگید توحید ذات، وحده توحید صفات، لا شریک له رو توحید فعل. اگر کسی به این سه مطلب رسید، اگر کسی به این سه مطلب رسید، ذاتش فانی شده در ذات خدا، صفاتش فانی شده در صفات خدا، افعالش فانی شده در افعال خدا، پس چنین شخصی مع الله هست و مع الله. به این سه مطلب رسید، اگر کسی به این سه مطلب رسید، ذاتش فانی شده در ذات خدا، صفاتش فانی شده در صفات خدا، افعالش فانی شده در افعال خدا، پس چنین شخصی مع الله هست و مع الله بودن جنته. چنانچه قبلا گفتم مع الله بودن جنته. پس اگر کسی این سه مطلب رو معتقد باشه، فله الجنه، یعنی فله کون مع الله، یعنی فله الفنا. تمام عبارت ها توجیه عرفانی میشه، تمام عبارت های روایت رو ایشون توجیه عرفانی میشه. در فنا، بله، فنا که ما میگیم اینو بارها خود عرفا تفسیر کردن، در اشارات هم داشتیم، فنا به معنای نابودی نیست که فقط یه طرف باقی بمونه و هوالله بشر به کلی از بین بره. بشر هست ولی خودشو نمیبینه، پس معید محدوده. چرا؟ اگه انسان ثانی بشه فقط یعنی یه طرف باشه، خدا باشه انسان نباشه. بله ببینم، بله همین که خودش ندیدن آنش همین، ببینه در هستی جز خدا چیز. اگر من هستم، من امانت خدا، رقیقه وجود خدا، وجودی که من امانت جز وجودم نداده، ظهور وجود، عکس وجود، هرچی هست، و اگر عکس وجوده پس وجود داره دیده میشه، اگر آینه ایست که داره وجود نشون میده پس وجود داره دیده میشه، من دیده نشم. یعنی به آینه به عنوان ما فی هیونزر نگاه کنه، نه به عنوان ما به هیونزر. هست به همون معنایی که عارف میگه ها، نه هست اونجوری که فیلسوف میگه یا متکلم میگه. هست به معنایی که عارف میگه، هست به معنایی که عارف میگه، یعنی فقط همون عکس، فقط جهه، فقط جلوه، که این جلوه هم باز خود اوست، من وکن و غیر اوست، من وکن آخر. من یه زمانی توضیح دادم، انشاءالله دوباره در همین مطالبم خواهم گفت که چطوری خلق این حق است من وکن و غیر حق است من وکن. این با توضیح بریم، توضیحشون خیلی سخت نیست، اما خب به نظر یه مطلب ناباور کردنی میاد، اما وقتی توضیحش میدیم معلوم میشه نه خیلی مطلب بیراهی. بله وجود واحد ظهور نیست که به معنی وجود، بله نیست، بله یه وجود پیش نمیاد، ولی منظورتون وجود حقه که میفرمایید انسان وجود نداره. بله وجود نداره، عارف هم میگه انسان وجود نداره، ظهوره، وجود نیست، ظهور وجوده، عکس وجود، نمونه وجوده، نه خود وجود. خود وجود منحصر هم مال خدا فکر کم نمیده، اونی که به ماها داده میشه ظهور وجود. ما همین اندازه که بفهمیم ظهور وجود، یعنی به خودمون نظر نکنیم بلکه فقط به خدا نظر کنیم. بله ظهور وجود من وچن غیر وجوده، من وچن این حالا انشالله توضیح میدم جزای خودش که چجوری، همین الان مختصر بگم روشن نمیشه، باید مفصل بگم، اگر بخوام مفصل بگم جاش الان بگم، چون باید یه وقتی پیش بیاد، وقتی که خودشون مطرح کردن پیش بیاد که من وارد بشم، همین که توان اشکال جواب و اشکال جواب بگم در جای خودش باز دوباره بس اشکال. حالا شما فلاخت الاخره به عنوان یه اصل مسلم عرفانی بپذیرید که من وچن این وجود و من وچن غیر وجود، ولی بالاخره ظهور وجود. انسان همین اندازه که بفهمه ظهور وجوده میشه فانی. البته این باز فنای کامل نیست، این فنا به خودش توجه میکنه، میگه من ظهور وجودم و میرسه به وجود، بازم به خودش یه نظری کرده به عنوان این که من ظهور وجودم. در عرفان باید این ملاحظه هم نشه، از کردم آینه رو به عنوان مافیه یونزر نگاه کنه که اصلا خود آینه دیده نشه، فقط اون عکس دیده بشه، تمام توجه مثل این که فرض یه چیزی دعایی افتاده باشه که انسان خیلی حریص به دیدن اون چیزه، توجه میکنه که وقتی اون رو میبینه اصلا توجه به آینه نداره، فقط خود اون شیء رو میبینه. وقتی که آینه رو از کنارش بذاریم، جلوش بذاریم، تازه متوجه میشه که داشته تو آینه میدیده. یعنی اینقدر حواسش در داخل آینه بوده از خود آینه بی توجه بوده. لزومی نداره اینجا برو ببینیم، میتونه بله، میتونه
برای در عالی ترین سن،
در اون عالی ترین سن صد اینقدر توجهش متمرکز به خدا که آینه رو نمیبینه، ولی میتونه ببینه. یعنی چیزی هست، آینه در واقع هست، آینه در واقع هست و اون شیء عکسی هم که تو آینه افتاده در واقع هست. ما یه وقت این عکس رو که داریم ملاحظه میکنیم، آینه رو هم یواشکی نگاه میکنیم و میفهمیم که تو آینه داریم میبینیم. یه وقتی اینقدر این تمرکز حواس رو اون عکس داریم که اصلا نمیفهمیم که این عکس رو داریم آینه میبینیم، فکر میکنیم خود سالست داریم، اصلا نمیفهمیم که اینجا آینه هست. ثنای محض این آخریه که آدم بالاخره خدا رو که نمیبینه، از خودش خدا رو میبینه، هر کسی از کانال خودش خدا رو میبینه، اونتا چنان ببینه که خودش اصلا نمیبینه، همونطور که آینه میبینه، گاهی خودش رو میبینه و میفهمه که از طریق خودش داره خدا رو میبینه. این به آینه نظر کردنه و فهمیدن این که عکس رو دوباره داره میبینه، ولی تمام توجهش به آینه. این فنا هست، ولی فنا خوبی است، فنا کامل است. فنا کامل اینه که تمرکزش رو اون ذوالعرف چنان باشه که نفهمه این عکسه و نفهمه این آینه. دیگه ظاهرا با مثال چیزا روشن باشه، گاهی آدم آینه نگاه میکنه انقدر حواسش به اون داخل آینه است که اصلا نمیفهمه داره عکس تو آینه میبینه، فکر میکنه خودش عکسه. آینه هست، بله بله، همینطور بله. ما آیتیم، ما آیتیم، ما دیگه میخواد آیت ها رو جمع کنیم. اگه فقط خدا باشه، آیت ها نباشه که اصلا نظام آفرینش جمع میشه دیگه، نه پیغمبری معنا داره، نه خلقی معنا داره، نه عبادتی، نه هیچ معنا نداره. اگه همه رو بخواد واقعا جمع کنی، واقعا که جمع نمیشه، واقعا همه این آینه ها هستن، چون ما این آینه ها رو نباید ببینیم، ما باید از طریق آینه اون صاحب عکس رو ببینیم، چنان هم صاحب عکس رو ببینیم که اصلا توجه به آینه نداشته باشیم، به طوری که اگر از پامون تیر رو بکشن بیرون متوجه نشیم باز اون صاحب عکس رو ببینیم. یعنی اینقدر بی‌توجه به آینه باشیم که تیر از سوپا میکشن بیرون متوجه نشیم. یه کم کم با خوندن این کتاب تمام مسائل انسان رخ به ذهن میشه، همونی که من از این عبادش کنم. نه خیلی بحث نکردیم، ایشون گفته بحث در اربعین انجام دادیم دیگه، اینجا لازم نیست انجام. نه این مباحث من که مطرح نکردیم از اختیار در مباحث دیگر رو کلمه الله از چی گرفته شده و چیزهایی که اشاره شد. ان کلمت و شریف انی لا اله الا الله تدل علی التوحید و کذاله، یعنی تدل علی التوحید کلمه وحده و کذاله، یعنی بازم تدل علی التوحید لا شریک له، این ستا حرفش بین دلت را توحید میکنه. اونطور چون تکرار بخواد این که تکرار لازم نیاد، ما سعی کنیم که هر کدوم از اینها رو اشاره بگیریم به یکی از توحید ها. فالمعنا این است که من قال تلک الکلمات رو هر سه رو با هم بگیم، معتقدن به توحید ذاتی، یعنی انه لا شیء یشارکه سبحانه فی ذاته، و به توحید صفاتی، یعنی لا یعادله فی صفاته، و به توحید افعالی، لا یعادله فی افعاله، معادله یعنی کمک معین. حالا دیگه توحید بله، شریک یعنی کسی ذات او رو نداره و در ذات شرکت با او نداره، در اصل وجود شرکت با او نداره، او فقط موجود است، بقیه موجود است. لا یعادل او فی صفاته، یعنی صفات انسان معادل صفات خدا نیست، صفات خدا صفات ذاتی و اصلی و بی‌نهایته، صفات انسان ترشحی از اون صفاته، اون هم تازه مال خودش نیست، امانتی ذاتی نیست، عالیه. لا یعادل او فی افعال، یعنی افعالی که از انسان صادر میشه ایش کنون کمکی به فعل خدا نیستن، بلکه خدا هست که بشر رو کمک میکنه و فعل در واقع به اون منتهی میشه. بله، حالا قرار شده یه روزی توحید عرفانی رو، توحید افعالی عرفانی و کلامی رو هر دو برد. بله حالا انشالله یه روز همین ها بحث میکنم، البته باید دوتر بحث باشه که اینجا ها روشن میکنم، انشالله یه روز بحث باشه. بل هوبل متفرد و بل الوهیه که فقط اوز که اله هست، این از لا اله الا الله درده. بل متوحد و بل صفات العظما بل اسماء الحسنا، اوز که فقط این صفات رو دارد، دیگران ندارد. اولا صفات و اسماء حسنا رو ندارن، ثانیا همونی که دارن، ترشحی هم که دارن مال خودشون هست، آریه هست. لهو الخلق و الامر اشاره به توحید افعالی داره. این دوتا خب المتفرد به الالوهیه یعنی توحید ذاتی، المتوحد به صفات العظما و اسماء الحسنا توحید صفاتی، لهو الخلق و الامر توحید افعالی، یعنی لهو منحصرا خلق و امر مال اونه، خلق عالم ماده، امر عالم عبود، تماما مال اون، عالم مجرد و مادیات همه مال اون. خب من قال تلکل کلمات معتقدن انه کذا فلا حجت. الحدیث الثالث عشر هر کس به خودش به عنوان مستقل نه به عنوان فانیت الله توجه کنه، خودش رو اله قرار بده. لا اله یعنی هیچ کنون از اینا نیست، پس همه هستن ولی فانیت الله. لا اله یعنی به خودتون به عنوان این که مستقلی و دارای وجودی، دارای کمالات وجودی توجه نکنید، ولی میشید اله. پس لا اله نه فقط بت و امثال ذالک هست، منو که به خودم دارم توجه میکنم، این توجه به منم نست، پس چیزی راقی نمونه که در الله. یعنی پس لا اله تنها خداهایی که پرستیده میشن حد نمیکنه، حتی خداهایی هم که خود ما باشیم و به خودمون به عنوان وجود مستقل توجه کنیم نفت میکنه، همه رو برمیدون میگه به عنوان وجود به خود، به عنوان مستقل به خود توجه نه، مستقلی در عالم جز خدا نیست، همه در روحانی هم به همون تطبیق شدن. توجه می کنید که این داده حضرت الله می فهمونه که هیچ چه داره خودم، چون نفی بوت تنها جا نمی کنه، نفی همه موجودات هم، چون هر موجودی به عنوان این که موجوده اگه ملاحظه بشه عنوان الهیت داده شد. پس اگر ما بخوایم اله رو نفی کنیم، یعنی همه موجودات رو وجود استقلالی رو ازشون می گیریم و همه رو می گیم ظهور خدا، این دیگه میشه در واقع باید وجود یکی به خوب الله. لا اله الا الله توحید ذاتی رو افاده می کنه، خوبه مثلا تغییر چه ایشون داره تو تفسیرش رو باید مراجعه کنید. از کنید ظاهرا بقیه آقایین هم یادش میاد چشم شاید معبود و معلوم، معبود و معلوم معنای جامع افرادش متفاوتن، یه وقت بوته، یه وقت نمروده، فرعونه، یه وقت منم وقتی به خودم مستقل توجه میکنم. مصادیق اله را ما زیاد میکنم، وقتی مصادیق معلوم و معبود زیاد شد لا همه این مصادیق نفسی لا بگه این اثر رو بگه، اگر فیلسوفانه بگه، متشلمانه بگه و بدتر اگر عوامانه بگه به درد خودش میخوره، باید عارفانه بگه. حرف ما همینه، این آقا میگه که لا اله الا الله رو عارفانه بگو تا فلک الجنه نباشه، فلک الجنه نباشه. فیلسوفانه بگه، متشلمانه بگه، عوامانه بگه به درد نمیخوره، فقط خودت محفوظ میمونی، نمیکشنه، ولی مسلمان واقعی نیستی. مسلمان واقعی در وقتی هستی که لا اله الا الله عرفانی بشه. فلسفی دارید خود چه فلسفی کلامی دارید، کلامی عوامانه دارید که خودشون افتخاره ها، اعتقاد عوامانه در بعضی افتخاره، وقتی بینید فلسفه و عرفان و کلام از جاده منحرف شدن اون وقت اعتقاد عوامانه میشه افتخار، که اگه وقت کنید ما اعتقاد عوامانه داریم توهی نیست. اگر اعتقاد عوامانه داشتید خاصید اعتقاد عوامانه داشته باشید اینجور معنی، اعتقاد فلسفی کلامی داشتید اینجور دیگه، اعتقاد عرفانی داشتید اینجور. این آقا عرض کردم تمام مطالب رو طبق عرفان مبانی عرفان معنی حالا قبول نداریم، این حرفی دیگه خب حرفیشون اینه، ما این کتاب رو میخوام بخونیم. از اول هم عرض کردم، بارها هم گفتم، از اول با همین قید وارد این کتاب شدم که من معانی واقعی این حدیث رو نمیگم، یعنی نمیدونم، هرچی خودشون باید باشن. ما این کتاب رو میخونیم، این کتاب هرچی گفته درست غلط کار خودش، ما فقط میخونیم بودیم، اما معنایی که خدا از این راه حل اراده کرده پیغمبر که معنا اراده کرده اون با خودشونه، اگه عوامانه بود عوامانه کنه، اگه عارفانه بود عارفانه. میگم هر چه حادثه‌ای رو داریم میکنیم که شونه اینو میگه، ما میکنیم که بیانش کنیم، حالا درست غلطه با خودش. نه همجه توضیحیه، احترازی نیست. آخه میدونی داخل آدم وقتی قلم دستش بگیره، وقتی قلم دست بگیره خودش دلش میخواد عبارتا تکرار نکنه، بگه به صفات الحسنا و الاسماء الحسنا، دلش نمیشه گاهی از اوقات گاهی اشاره به مطلبی داره، گاهی اشاره به مطلبی داره، شما فقط عبارت رو دو جور بیاره که دلنشین تر باشه. شما وقتی نوشتن خودتون ملاحظه میکنید دلتون نمیاد کلمه رو چند بار تکرار کنید، میخواد یه کلمه دیگه که هم مفهوم داشته باشه ولی غیر از اون باشه اشاره کنید که تفنن برای عبارت باشه. گاهی اینطوری پیش میاد. اینجا شما همیشه انتظار نداشته باشید که این کلمات که متفنن میشه اشاره به یه مطالب دیگری داشته باشه. بعضی از اوقات چرا چنین هست، تفنن در عبارت اشاره به مطالب مختلف داره ولی همیشه لازم نیست. این یک مطلب صفات و اسماء فرق دارن با هم دیگه، در جای خودش گفته شده. یه مرتبه رو بله اسماء رو مرتبه ذات متفرده به الوهیه، این مربوط به ذات المتوحد و صفات العظم و اسماء رو بسن مربوط به صفات له الخلق و الامر مربوط به اسماء هر سه رو گفته شده. خبی نداره اگه اسماء صفات اصلا دیگه، البته فکر نمی کنم ایشون قرضی داشته که صفات رو بر اسماء مقدم کرده، ولی صفات بر اسماء مقدم هست چون بسیط هست. صفات با ذات مجموعا میشه از اسم مرکبه، مرکب بعد از بسیطه. به این جهت اول ایشون صفات گفته، دوم اسماء رو گفته. البته شاید هم این اراده رو کرده شاید هم نکرده، ولی اگه بخوام توجیه کنیم کلامشون میشه صفات مقدم کرده بر اسماء از این باب که صفات بساطن و اسماء مرکباتن و هر بساطی مقدم است بر مرکبات. در واقع ایشون خواسته که در لفظ و در ذکر هم بسیط مقدم بر مرکب باشه، لذا صفات مقدم کرده بر اسماء.